بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحثی رو که شب‌های قبل از شب عاشورا دیشب داشتیم در رابطه با رابطه حب و ولا بین ما و اهل بیت بود که عرض کردیم کامل‌ترین و زیباترین رابطه این هستش که انسان به این رابطه محبت با اولیاء خدا برسه. منتها منظور از محبت که اگر کسی خودش رو به این رابطه برسونه تمام دین رو گیر آورده، همونجور که روایاتش رو خدمتون عرض کردم، جوهره دین و روح دین و اساس دین همین هست که انسان به همین رابطه برسه. منتها منظور از محبت صرف یک محبت خام که در زندگی انسان طلوع نکرده باشه، در رفتارهای آدم، در موضع‌گیری‌های انسان طلوع نکرده نیست. صرف یه محبتی که گوشه قلب مونده ولی آدم کار خودشو میکنه، محبت هست ولی هر کار دلش بخواد میکنه خلاف اون محبتش، این منظور نیست. بلکه منظور از اون محبتی که تمام دینه اینه که اون حب اهل بیت شکل بگیره به شکل زیبایی های رفتار، زیبایی های گفتار، زیبایی های موضع گیری های انسان، یعنی طلوع بکنه تو زندگی انسان، به تعبیر آشنا که براتون آشنا هست، تبدیل بشه به تولی و تبری، تبدیل بشه به اینکه انسان جبهش تو این عالم روشن بشه. کدوم فرهنگ میخواد زندگی کنه؟ تو اردوگاه اهل بیت و تو اون فرهنگ، یا خدای نکرده تو فرهنگ دیگری؟ سوالی که امشب مطرح هست و تو بحث امشب این هستش که چه کنیم که به یک همچین رابطه‌ای برسیم، چی کار بکنیم که برای رابطه حب و ولا با اهل بیت به طوری که تو زندگیمون و موضع گیری هامون وارد بشه این محبت، چه بکنیم که بتونیم خودمون رو برسونیم. البته خدا رو شکر اصل محبت رو به همه ما دادن، این تردید نیست. همین چیزی که گاهی موقع ما قدرش اونچنان که باید نمیدونیم. من حالا تو بحث امشبم عرض خواهم کرد که ببینید این محبتی که به عنوان شیعه بودن به ما دادن سرچشمه از کجا گرفته، یه مقدار بیشتر قدر بدونیم. گاهی موقع ها ما این سرمایه رو که به والله العلی العظیم قسم، به والله العلی العظیم قسم که اگر از الان تا صبح قیامت سر به سجده بگذاریم برای شکر خدا که یه همچین سرمایه رو به ماها دادن، چیز خیلی، کار خیلی بزرگی نکردی. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت من فقیرم. امام صادق گفت تو فقیر نیستی که. گفت فقیرم دیگه، نون برای زن و بچه‌م ندارم ببرم. امام صادق فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت فقیرم، حالا این تعبیر این اضافهش مال منه. آه دیگه فقیری که دیگه شاخ و دم نداره که، من فقیرم دیگه. امام صادق علیه السلام گفتش که من یه سوالی ازت میکنم. این سوال امام صادق از هممون میخواد بکنه. فرمود من یه سوالی ازت میکنم و اون این که حاضری تمام ثروتهای دنیا رو بهت بدن، با منابع زیرزمینی و گنجهاش هرچی که هستش، تمام ثروت دنیا رو بهت بدن، ولایت و حب ما اهل بیت ازت بگیرن، حاضری؟ کدوم عاقلی حاضری این کار رو بکنه؟ گوغا نه. امام صادق فرمود پس تو فقیر نیستی، یه سرمایه‌ای داری که با همه ثروت عالم عوض نمی‌کنی، پس تو فقیر نیستی، قدر سرمایه‌ات رو بدون. این حبی که به ماها دادن محصول یه عملی است که هممون توی عالم قبلی انجام دادیم. من تقاضا می‌کنم، البته اینو خیلی نمی‌خوام بهش بپردازم چون اصل بحثم نیست، ولی یه اشاره بهش مناسبت داره. ببینید این حب و ولایی که اینجا ها مهاد داریم و افرادی که اینجا شیعه میشن، طبق روایات متعدد اهل بیت تو عالم قبل یه کاری انجام دادن. مرحوم علامه مجلسی در جلد پنجم بهار الانوار حدود 70 روایت، یکی و دوتا و ده تا نه، حدود 70 روایت نقل کرده از اهل بیت که قبل از عالم دنیا خب قبل از عالم دنیا عوالمی رو ما طی کردیم، همینجور که بعد از عالم دنیا عوالمی رو خواهیم داشت. یکی از عوالمی که قبل از عالم دنیا داشتیم عالمی بوده به نام عالم میثاق، عالم عهد، عالم میثاق که گاهی موقع بهش میگن عالم زر، که خداوند متعال تو اون عالم پیمانی رو از ما و عهدی رو از ما گرفت، علاوه بر عهد بندگی که در قرآن نقل شده الستو به رب بکن قالو بلا، علاوه بر پیمان و عهد بندگی یک عهد دیگری رو هم پروردگار عالم مطرح کرد، عهد ولایت. همه زیر بار اون عهد نرفتن، البته جبری هم در کار نبود، اختیاری بوده. بعضی بودن که اون عهد رو، عهد ولایت رو در اونجا پذیرفتن و زیر بار اون ولایت رفتن. اونایی که اون عهد رو اونجا بستن اینجا شیعه به دنیا میان. اون عمل در اونجا تأثیرگذار هست در شیعه بودن در اینجا. اینکه حافظ میگه از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها به خاطر اون عهده. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. همونطور که عمل ما تو این عالم دنیا تأثیر داره در زندگی آخرتیمون و اینکه چجوری اون طرف زندگی بکنیم، عمل ما در اون عالم قبلی هم تأثیر داشته تو زندگی اینجامون، شیعه بودن یا نبودنمون. خواجه عبدالله انصاری تو این الهی نامش یه جملات زیبایی داره، میگه خدایا همه از آخر کارشون میترسن، همه میترسن آقا به خیر بشن یا نشن دیگه، خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول، من از اون اول میترسم که چه کردم، نکنه اونجا خرابکاری کرده باشم. خدایا همه از آخر کارشون میترسن، عبدالله از اول. این که شما میبینید در دعای عهد، همین دعایی که امام صادق فرمود صبح به صبح اگر کسی مداومت داشته باشه و این دعای عهد رو بخونه از یاران امام زمان علیه السلام خواهد بود، این دعای عهدی که تو مفاتیح است معروف، شما تو دعای عهد یه جمله‌ای میخونید، من نمیدونم تا حالا بهش دقت کردید یا نه. ببینید من این جمله رو خدمتتون عرض میکنم، بعد اون نکته‌ای که تو این جمله هست، تو این دعای عهد ما اینجوری میگیم، میگیم اللهم انی اجدد له فی سبیحة یومی هذا و ما اشتم من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن، خدایا من امروزم و تا وقتی تو دنیا زنده هستم با امام زمانم تجدید عهد میکنم. این کلمه رو اجددو یعنی تجدید عهد، نه اینکه با امام زمانم عهد میبندم، ما تجدید عهد میکنم، تکرار میکنم عهدو که یه جای دیگه بستم، عهدو که یه جای دیگه بستم، اینجا تجدید عهد میکنم برای که یادم نره اون عهده، هر روز با خودم تکرار میکنم. ولذا یکی از اسمهای روز قدیر خم تو یک روایتی امام صادق فرمود که روز عید قدیر که پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد به مردم، یوم العهد المعهود، روز قدیر اسمش یوم العهد، روز عهد ولی یه دنباله‌ای داره، یوم العهد المعهود، یعنی روز عهدی که از قبل شناخته شده بوده، از قبل شناخته شده بوده تو عوالم قبلی. بله واقعا اینجوری عوالمی رو ما طی کردیم تا اینجا، و اون کسانی که اون عهد اونجا بستن اینجا. البته این یه نکته رو عرض کنم تو بین روایت، حالا این بحث رو دیگه نمیخوام خیلی کشش بدم، که اگر کسی در بستن اون عهد کوتاهی کرده باشه، اون عهد رو نبسته باشه اصلا، یا تأخیر داشته باشه در بستن اون عهد، تو این عالم دنیا میتونه جبران بکنه. مسئله ایست به نام بدا که جزء اعتقادات شیعه هست که خداوند متعال مقدرات رو عوض میکنه، مقدرات رو عوض میکنه. اگر کسی تو اون عالم عهد کوتاهی کرده و نبسته، تو این عالم میتونه جبران بکنه. الله اکبر. ما ها خیال میکردیم توبه فقط گناهان این دنیامونو پاک میکنه، نه خیر، توبه کاستی ها و کوتاهی های عالم قبل رو هم درست میکنه، توبه کوتاهی ها و کاستی های عالم قبل رو هم درست میکنه. اگر کسی واقعا توبه و انابه بکنه، پروردگار عالم جبران میکنه، و اگر عهد و نبسته، در این حال خداوند متعال جبران میکنه و توفیق این ولایت رو به او هم میده. این که دارم عرض میکنم این محبت رو به ماها دادن، توفیقش رو، همه ماها که زیر این سقف جمع شدیم و زیر پرچم امام حسین علیه السلام جمع شدیم به عنوان کسانی که ولایت اهل بیت رو دارن، چنین توفیقی پیدا کردن. گاهی موقع ها جوونی مثلا میاد، خب من چون موارد پیش اومده، حالا یا جوون یا غیر جوون، میاد بگه حاج آقا ما توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شیعه شدیم، توی خانواده شیعه به دنیا اومدیم، ما هم شیعه شدیم. چون هنری نی. بهش میگم عزیز من، یعنی خیال میکنی شیعه بودن انقدر مفته؟ این ناشکریه، این قدر ناشناسیه. فکر میکنی شیعه بودن که بزرگترین نعمت خدا تو این عالم به کسی است، این بزرگترین نعمت رو خدا همینجوری مفتی شانسی، من میتونستم یه جا دیگه به دنیا بیام، اینجا به دنیا اومدم، من میتونستم یه کیلومتر دیگه اونور مرز به دنیا بیام، اینجا به دنیا اومدم، همینجوری اتفاقی شدم شیعه. اگر کسی این فکر رو داشته باشه، این کم معرفتی است. توفیقی پیدا کردی که اونجا عهدی بستی و به خاطر همینم بهت شیعه شدن رو و ولایت رو بهت دادن. البته اگر کسی ناشکری بکنه و این رو درست نتونه حفظ بکنه، ای چه بسا خدای نکرده ممکنه این نعمت رو از دست بده، مثل هر کفران نعمتی که باعث این میشه که آدم نعمت ازش سلب بشه. در هر حال امام صادق یه مرتبه به ابو بصیر فرمود که ابو بصیر قدر شیعه بودنت رو میدونی کی حالیت میشه میفهمی؟ این تو اصول کافی این روایت، قدر شیعه بودنت رو میدونی کی متوجه میشی؟ ابو بصیر گفت آقا کی؟ امام صادق فرمود وقتی جانت برسه به اینجا، با دست خود حضرت اشاره کرد به گلو، فرمود وقتی جانت برسه به اینجا میگی لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهبی داشتم، خوش به حال من. من یه مرتبه یکی از اقواممون یه پیرزنی بود خیلی با صفا و بیشیله پیله، این موقع مرگش بود تو بستر احتضار، من کنارش بودم تلقین میکردم اعتقادات رو و قرآن میخوندم کنارش. این پیرزن حالت خفگی بهش دست داد، نفسش حبس شد تو سینه، نفس بالا نمی اومد تا شاید مثلا یک دقیقه، اصلا رنگش عوض شده بود. من دیگه پیش خودم گفتم تمام شد دیگه، دیگه از دنیا رفت دیگه. این حالت بعد از شاید نزدیک یه دقیقه تا نفس اومد بیرون، یا فاطمه زهرا، باز دو مرتبه بعد از چند لحظه نفسش گرفت، بعد دقیقه تا نفس اومد بیرون، یا فاطمه زهرا. اون موقع من به این حدیث امام صادق رسیدم که وقتی جانت برسه به اینجا میگی خوش به حال من. ما یه همچین کسانی رو داریم که یه مشکلی برامون پیش میاد، یا فاطمه زهرا، یا امیرالمومنین، یا امام حسین، یا ابوالفضل، دیگران ندارن، ما اینو داریم. این سرمایه بزرگی نیست؟ منتها اون چی که مهمه اینه که این سرمایه رو به ما دادن که توسعهش بدیم، این محبت رو به ما دادن که تو سرتاسر زندگی بتونیم واردش بکنیم، تو سرتاسر زندگی جاری بشه و تو تمام لحظه لحظه و کارهای ریز و درشتمون بتونیم بر اساس حب اهل بیت کار بکنیم. البته کار بسیار سختی است، ولی این کار رو ما باید انجام بدیم. ما دنبال این میگردیم که کاری بکنیم اون حبی که سرمایه اولی است که به ما دادن، این رو توسعه بدیم تو تمام زندگی، از صبح تا شب. وقتی بخوایم عمل انجام بدیم، عمل رو بر طبق محبت اونا انجام بدیم. یعنی اهل بیت اینو دوست دارن، منم دوست دارم انجام میدم. اهل بیت اینو دوست ندارن، منم دوست ندارم. چقدر جمله قشنگی تو زیارت عالی یاسین هست رفقای بزرگوار، زیارت عالی یاسین بهترین زیارت امام زمانه. اگه موقع حال داشتید بخواید یه زیارتی بکنید امام زمان رو، تو مفاتیح هم هست. این زیارت آل یاسین از دولب مبارک امام زمان به دست ما رسیده که فرمود اگر خواستید منو زیارت کنید، با این زیارت زیارتم کنید، که اولش با سلام علی آل یاسین شروع میشه. بهترین وقتش عصرای جمعه است، اما وقت خاص نداره، هر وقت دیگری هم میشه خوند. بهترین وقتش عصر جمعه است که متعلق به امام زمان رسید. وقت تو زیارت آل یاسین یه جمله‌ای داره خیلی زیباست، فالحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. اهل بیت، حق اونیست که شما میپسندید، باطل اونیست که شما نمیپسندید. یعنی پسند و ناپسند شما ملاک زندگی منه، پسند و ناپسند شما، نه دل بخواه خودم، میل و نفرت خودم، هرچی دلم بخواد. دل من به خیلی جاها بنده، هوا و هوس توشه، اما پسند و ناپسند شما همونیست که خدا میپسنده یا نمیپسنده. اگر کسی زندگیشو بر اساس پسند و ناپسند اونها تنظیم بکنه، این شیعه است. حالا چه بکنیم این کار رو بتونیم به این حد برسیم؟ این شیعه کامله. چنین کسی شیعه کامله، رشد یافته است. چی کار بکنیم ما به این حد برسیم؟ یه جمله امام باقر علیه السلام داره، من طولش نمیدم، همون جمله رو عرض میکنم خدمتون. دستورالعمل رو از معصوم بگیرید. امام باقر علیه السلام میفرماید که لا یحب والله، یا ابا خالد، قسم میخوره برای شاگردش ابا خالد کابلی، والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد ولا یتولانا حتی یطهر الله قلبه. ابا خالد به خدا قسم کسی به حب و تولی ما اهل بیت نمیرسه مگر اینکه خدا قلبش رو پاک بکنه، دلش رو پاک بکنه، تا بعد اون تولی و حب ما رو بریزن تو اون دل. شما عسل رو توی ظرف کثیف نمیریزی، خدا هم اون حب و تولی رو تو هر ظرفی نمیریزه مگر خدا دلش رو پاک بکنه. البته خدا دوست داره همه پاک بشن، خدا و متعال که دوست داره همه پاک بشن، اما بعضی خودشون راه نمیدن به این که خدا تطهیرشون بکنه. مثل یه بچه‌ای که پدر و مادر میبرنش حمام برای شستن، این بچه انقدر گریه میکنه نمیذاره پاکش بکنن، که انقدر گریه میکنه و نق میزنه که پدر و مادر مجبور میشن جون نیمشور بیارنش بیرون. اون بچه راه نمیده. گاهی موقع والله شکی نیست که خدا دوست داره همه رو پاک بکنه، گاهی موقع ما راه نمیدیم. حالا دنباله حدیث رو بخونم. فرمود ابا خالد به خدا قسم کسی به مقام تولی ما اهل بیت، حب کامل که همه زندگیش با محبت اهل بیت تنظیم بشه، نمیرسه حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبشو پاک بکنه. خدا قلب کیو پاک میکنه؟ دل کیو پاک میکنه؟ ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون لنا سلما. و خدا قلب کسی رو پاک نمیکنه مگر اینکه انقدر سر دوراهیای زندگی تمرین تسلیم بودن ما اهل بیت رو کرده باشه تا به مقام سلم برسه. یعنی چی؟ چی شد؟ انقدر سر دوراهیای زندگی، همون دوراهیایی که شبای قبل عرض میکردیم که ریز و درشت تو کار ما سر دوراهییم که طبق فرهنگ اهل بیت کار بکنیم یا طبق دستور دستگاه ابلیس، غذا رو چه جوری بخوریم طبق اون فرهنگ یا طبق اون فرهنگ، لباس رو چه جوری بپوشیم طبق اون فرهنگ یا طبق اون فرهنگ، اسم بچه‌مون رو چه جوری بگذاریم طبق اون فرهنگ یا طبق اون فرهنگ، کاسبیمون چه جوری باشه طبق اون فرهنگ یا طبق اون فرهنگ، رابطه‌مون با همسرمون با بچه‌مون با پدر و مادرمون چه جوری باشه طبق اون فرهنگ. ببینید تو ریز و درشت کارها اگر کسی تمرین بکنه سر دوراهی، پا رو میل خودش بگذاره و ما اهل بیت رو انتخاب بکنه، پا رو هوس خودش بگذاره و تسلیم ما اهل بیت بشه، با یکی دوبارم نه ها، این احتیاج به مداومت داره تا به مقام سلم برسه. اون وقت چنین کسی شیعه کامل ما اهل بیته. که روزای قبل شبای قبل خدمتتون عرض کردم سلمان به این مقام رسید که جعل هواه و هوا امیر المومنین، میل خودش و میل علی کرده بود، هرچی علی دوست داشت اونم دوست داشت، هرچی علی دوست نداشت اونم دوست نداشت، میلش و میل علی کرده بود. از دور سلام دادن به اهل بیت خوبه ولی خیلی هنر نیست. هنر اینه که اهل بیت وارد زندگی آدم بشن، اینجوری آدم همه کاراشو تنظیم بکنه، جدول زندگیش رو با خواست اونها، این هنره، این هنر هستش. عارفی گفت تا خدا رسیدن دو قدم بیشتر نیست، دو قدم بابا خیلی هم طولانی نیستش که انقدر طولانیش کردن، دو قدم بیشتر نی، یه قدم آدم پاشو بذاره رو خودش، قدم دوم به خدا رسیده. یه عارف دیگری اینو شنید گفت او و چقدر رو طولانی کرده، تا خدا رسیدن دو قدم نی، یه قدمه، یه قدم همین که آدم پا رو بذاره رو خودش، رو این منیت ها هوس ها هر چی دلم بخواد. شیعه من دلم بخواد نداره، شیعه او چی دلش بخواد داره، امام زمانم چی دلش بخواد داره، اهل بیت چی دلشون میخواد داره، من دلم میخواد نه، او چی میخواد. البته کار بسیار سختی است، همین یه قدم رو آدم باید بره، اما همه یه قدم رو هر کسی نمیره، همین یه قدم رفتن کار سختی است، همین یه قدم کار سختی است. البته به حمد الله شیعه در مسائل فردی نوعا تسلیمه، به این رشد رسیده در مسائل فردی. مسائل فردی مثلا شما نگاه کنید نماز خوندن، نماز خوندن، کیفیت نماز خوندن رو الان ما طبق همون جوری که از اهل بیت به ما دستورش رسیده انجام میدیم. بعضی از مذاهب دیگر هستن که جورای دیگه نماز میخونن، ما طبق اون چیزی که اهل بیت فرمودن تو وضو گرفتن، ما اونجوری وضو میگیریم که اهل بیت به ما دستور دادن، تسلیمیم. بعضی از مذاهب دیگه هستن جورای دیگه وضو میگیرن. ببینید تو این مسائل فردی ما تسلیم هستیم، تو اشک ریختن، تو ایام مصیبت سیاه پوشیدن، اشک ریختن، عزادار بودن، تو ایام سرور اهل بیت و جشن اهل بیت خوش بودن، تو این چیزا تسلیمی. اما اگه آدم یه قدم دیگه برداره، شیعه یه قدم دیگه برداره و اینکه تو مسائل اجتماعی هم تسلیم باشه که اونجا کار کارستانیه، اونجا کار سختیست، تو مسائل اجتماعی یعنی اونجایی که پای روابط با دیگران پیش بیاد، رابطه مالی با دیگری پیش بیاد، من بخوام کاسبی داشته باشم، اینجا هم آیا پای اهل بیت در میون هستن که هر جوری که اونا گفتن کاسبی کن؟ تو روابط اجتماعی، تو مدیریت ها، گاهی موقع ها میشه اینجا که میشه انگار پای اهل بیت دیگه نیست. یه کسی، یکی تو تهران آدم هیئتی، سنی ازش گذشته، 40 سال 50 سال هیئتی، یه مرتبه به من میگفت، گفت حاج آقا تو بازار فعلی اگه آدم بخواد نون در بیاره چاره ای نیست بگه دروغ بگه، چاره ای نیست اگه آدم بخواد خیلی صداقت به خرج بده و مقدسی بکنه کلا تو سرش بیره تا کمر، باید دیگه چاره ای نیستش که اینجا باید دروغ گفت. من بهش گفتم فلانی تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ تو که هیئتیه، میدونی معنای این حرف چیه؟ معنای این حرفت اینه که یا امیرالمومنین این کرکره ولایت رو بکش پایین، چون ولایت شما تو اجتماع عملی نیست، نمیشه عمل کرد. تو بازار و کاسبی اینجا طبق ولایت شما اگه عمل بکنیم عقب بمونیم، چاره ای نیست طبق ولایت شیطان عمل بکنیم، دروغ بگیم، سر هم و کلا بگذاریم. معنای حرفت اینه؟ آخه خودت میپسندی این حرفو که امیرالمومنین ولایتش یعنی عملی نباشه؟ معنای حرفت اینه؟ مگه قراره که آدم فقط تو غار زندگی بکنه تا شیعه باشه؟ مگه قرار فقط یه گوشه زندگی بکنه تا بتونه ولایت اهل بیت رو حفظ کنه؟ تو هر جا باید بتونه حفظ کنه. البته سخته، سخت شکی نیست، اما بندگی تو همین سختی ها گیر میاد. الجنت محفوفتون بالمکاره و نارو حفت به شهوات، بهشت با همین سختی ها گیر میاد. جهنم رفتن هیچ سختی نداره، همینجا آدم سر بخوره میره جهنم، هیچ سختی نداره. ببین من الان میگم این چقدر راحته، چشم هر چی دلت بخواد نگاه کن، زبون هر چی میخواد بگو، شکم هر چی دلت بخواد بفرست توش، کاری نداره که. ول بودن که کاری نداره، ترمز گرفتن سخته، ول بودن و هرز بودن که کاری، هنر نیستش که. جهنم رفتن اینجوریه دیگه، جادم لیزم. بهشت رفتنه که الجنت و حفت بالمکاره، با سختی پیچیده شده. اینجا ها آدم باید، من یه مرتبه تو مشهد بود، سوار یه ماشین شدم از دم حرم امام رضا علیه السلام یه جایی میرفتم، این بنده خدا که مسافر کشی میکرد، این شخصی که راننده بود، داشتیم میرفتیم، یه فردی رو سوار کرده بود این بنده خدا، شاید یه مسافت بسیار کوتاهی از حرم پیاده شد، خیلی مسافتش کم بود، این راننده هم یک کرایه 2-3 برابر ازش گرفت، چون این غریب بود، مشهدی نبود، کرایه ها رو نمیدونست چیه، یک کرایه 2-3 برابر ازش گرفت. بعد این راننده شروع کرد با من، اون بنده خدا هم چون دیگه مجبور بود این پولو بده، عجله داشت میخواست بره، این پولو داد، یه قرولندی کرد و رفت. بعد این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن، گفت حاج آقا من نمیدونم چرا رزقم اونچنان که باید و شاید برکت نداره، نمیدونم چرا، 2 شیفت و 3 شیفت دارم کار میکنم اما اونجا را اونچنان که باید در نمیاد. رفتم پیش یه حاج آقایی، ایشون داشت به من میگفت، رفتم پیش یه حاج آقایی گفتم یه ذکری، یه چلهی، یه ریاضتی، یه وردی، یه چیزی هست به من بدی؟ اون حاج آقا به من یه چله داده، الان مشغولم، دارم عمل میکنم، یه چند روزی گذشته، اما نمیدونم باز چرا در نمیاد. من بهش گفتم خدا پدرتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه قبل یک کرایه 2 برابر گرفتی، اون بیچاره رو سوزوندی، نقره داغش کردی، تو اون ظلمو بهش نکن، چله گرفتنم نمیخواد، اون ظلمو نکن، ببین چجوری از در و دیوار برات میباره، اون ظلمو نکن. چرا خیال کردی مسلمانی فقط به اینه که آدم سر رو مر فشار بده و یه تسبیح بزرگ تو دستش باشه و 5 تا انگشتش انگشتر رو یه شیشه عطرم رو خودش خالی بکنه. فکر بکنید مثلا مسلمونی این تو عمل تو زندگی هنر اونجا هاست. گفتم اون کار رو نکنیم چوری برات در میاد. خدا رحمت کنه پدر این آیه سیستانی، آیت الله آیه سیستانی که الان تو عراق هست و خدا حفظشون کنه ایشون رو، ایشون سید علی سیستانیه، پدر ایشون سید محمد باقر بود در مشهد، از اولیای خدا و از بزرگان مشهد بود. یه خاطره ای داره خیلی شنیدنیست پدر ایشون. او گفت که من یه موقعی یه ختم چهله زیارت عاشورا گرفتم برای رسیدن به یه حاجتی. این چهله زیارت عاشورا یعنی 40 روز زیارت عاشورا رو خوندن برای برآورده شدن حاجات خیلی مؤثر، یا 40 هفته، هر هفته یه زیارت عاشورا ولی به طور مداوم. ایشون میگه من 40 هفته هر هفته یه زیارت عاشورا رو قصد کردم بخونم و هدفم و حاجتم هم تشرف خدمت حضرت ولی عصر بود، تشرف خدمت امام زمان بود. 40 هفته شروع کردم زیارت عاشورا رو خوندن، هر هفته توی یه مسجد از مسجدهای مشهد سیار میچرخیدم، تا اینکه اون هفته 40 شد، امید داشتم که خبری بشه، امید داشتم که یه خبری بشه. اواخر زیارت عاشورا بود، یه نوری از اطراف، از یکی از منازل اطراف این مسجدی که توش بودم، یه نوری به چشمم خورد. البته همتون میدونید دیگه اون نور از قبیل این نورا نیست که همه بتونن ببینن، اون نور به هر چشمی نمیاد. گفت یه نوری از یکی از منازل اطراف اون مسجد به نظرم رسید، سریع زیارت عاشورا رو تمام کردم به دنبال اون نور و اون منزل. رفتم نزدیک شدم پیدا کردم، فهمیدم از کدوم منزل هستش. دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم که یه کسی تو این منزل از دنیا رفته. نزدیک که شدم دیدم بله، معلومه دارن پارچه سیاه میارن و یه حرفا، تازه یه نفر از دنیا رفته. اما من دنبال اون نور میگردم. وارد شدم، تسلیت گفتم به اهل خونه و همینجور، خب چون در باز بود دیگه، همه رفت آمد میکردن برای تسلیت گفتن. من وارد شدم اون اتاقی رو که اون نور از اونجا بود، وارد اون اتاق شدم، دیدم وجود مقدس امام زمان علیه السلام نشسته، اما خب کسی نمیشناسه او رو. همونجور که در روایت هست، در روایت هستش که امام زمان علیه السلام در مجالستون میاد، یتا او فروش هم رو فرشاتون قدم میگذاره، یسلم علی الجماعه، سلام میده به مردم، یرونه ولا یعرفونه، میبیننش ولی نمیشناسنش. میگه من شناختم از همون نوری که بود و ولی خب دیگران نمیشناختن. و جلوی حضرت تقریبا وسط اتاق جنازه اون شخص متوفا بود و یه پارچه سفیدی که روش کشیده شده بود. من کنار حضرت قرار گرفتم، سلام عرض کردم خدمت آقا و امام زمان علیه السلام جواب سلام منو دادن. بعد آهسته به من آهسته فرمودن که فلانی، چله گرفتن نیازی نیست، شما مسلمان باشید با خودمون میام سراغتون، احتیاج به چله گرفتن نیست. این خانوم، فهمیدم که این متوفای زنی بوده، این خانوم در جوانیش در زمان کشف حجاب، کشف حجابی که در زمان رضاخان بود، چادر از سر میکشیدن برای اینکه مبتلا نشه به کشف حجاب و حجابش رو بر ندارن، 7 سال از خونش بیرون نرفت، 7 سال از خونش بیرون نرفت. من شهرهایی رو در جنوب ایران مثل دسفول، شوشتر دیدم که این خونه هایی بوده از همون زمان رضاخان. من رفتم وارد زیرزمین ها شدم، به من نشون دادن رفقای دسفولی و شوشتری و اینجاها که داخل اون زیرزمین ها سوراخ میکردن که خونه ها به هم راه داشته باشه، رفت آمد بتونن بکنن، دلشون نپوسته. از داخل منازل به هم رفت آمد میکردن ولی بیرون نمی اومدن حتی الامکان. آذوقه و خورد و خوراکشون هم مرداشون یه جوری تهیه میکردن. این خانم زمان جوانیش 7 سال از خونه بیرون نیومد تا حجابش یادگار حضرت زهرا رو از سرش نکشن. حالا پیرزنی شده از دنیا رفته، ما اومدیم به تشییعش. شما مسلمان باشید مثل این خانم، ما خودمون میام سراغتون. گفت ز دلبری نتوان لاف زد به آسانی، 1000 نکته در این کار هست تا دانی. مهم اینه که آدم سر این دوراهی‌های زندگی پا رو خودش بگذاره و تسلیم اونا باشه. چی که اونا گفتن ولو سختم هست، بی خجالت، بی رودرواسی آدم بتونه انجام بده. هنر اینجاست. گاهی موقع‌ها من خیلی جای تأسف این حرف رو میزنم، ولی خب اینا دیگه خودمونی تر از شما و رفیق تر از شماها کی؟ اینا دیگه تو همین جاها باید گفته، شما با هم تعارف که نداریم، هممون احتیاج به اینا داریم. خدا شاید اینا که من میگم نه از باب این که من دارم به شما میگم، خودم نه، اول از همه خودم محتاج این چیزا هستم. ببینید گاهی موقع ها ماها اهل بیت رو که میخوایم، یعنی انقدر هوس ها زیاده، انقدر خودخواهی ها زیاده که حتی ولی خدا هم، ولی خدا رو هم که میخوایم، اون ولی خدایی رو میخوایم که کارای ما رو را بندازه، در خدمت ما باشه. من یه مرتبه عرض کردم خدمتون، اون خانومی که پشت درب اتاق عمل بود، یه مریض داشت، گفت خدایا اگه مریض ما رو شفا دادی دادی، اگه ندادی نه من نه توها، نه نمازی نه روزه نه هیچی. یعنی اون خدای خوبی که حرف گوش کن باشه، هرچی من گفتم بگه چشم. اون خدایی که در خدمت من باشه، اون امام زمانی خوبی که هرچی من گفتم بگه چشم. گاهی موقع بعضی انقدر خودخواه میشن که ولی خدا رو در خدمت خود میخوان. یه قضیه تو قرآن اومده، همتون خوندید، شنیدنیست، فوق‌العاده درس بزرگی داره، نمیدونم دقت کردید بهش یا نه. در قرآن هستش که حضرت موسی علیه السلام اون زمانی که تحت تعقیب بود و فرعون تعقیبش میکرد، داره که دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، وارد شهر مصر، وارد مصر شد، دید دو نفر با هم دیگه گلاویز شدن، زد و خورد میکنن، به شدت همدیگه رو میزنن. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید دو نفر با هم دارن زد و خورد میکنن، هازا من عدوهی و هازا من شیعته، یه نفر از دشمنانش بود یعنی از فرعونیان، یه نفر هم از شیعیان موسی بود یعنی از بنی اسرائیل. این دوتا داشتن با همدیگه زد و خورد میکردن. به محض اینکه چشم شیعه حضرت موسی به حضرت موسی میفته، میگه یا موسی به دادم برس، کمکم کن. فاستغاثه الذی هو من شیعته، کمک و استغاثه خواست. حضرت موسی رفت جلو، تعبیر قرآن، ببینین داستان نیست، یعنی داستان از کتب غیر قرآنی نیست، متن قرآنه. حضرت موسی جلو رفت، فوکزه موسی فقضا علی، یه مشت به سمت اون شخص فرعونی پرتاب کرد، او در جا خوابید. حالا نمیدونم این بزرگوار این مشت چجوری زده بود، میگن حضرت موسی هیکلمند بوده و امر معروف نهی از منکرش هم خیلی قوی بوده، با یه مشت خوابون اون طرفو. فوکزه موسی فقضا علی، اون طرف مرد. حضرت موسی یه طرف فراری شد، البته اونی هم که مرد مظلومانه کشته نشد، انقدر تجاوزات و ظلم‌ها و کشتارهای انجام داده بود که مستحق کشته شدن بود. حضرت موسی از یه طرف فراری شد، این شیعه‌ش هم یه طرف دیگه. فردا که شد حضرت موسی اومد تو شهر، آب از آب تکون نخورده بود، هیچ کسی هم که خبر نداشت که موسی کسی رو کشته. اومد دید اه، همون شیعه دیروزیش با یه نفر دیگه دست به یقه شده، دارن زد و خورد بکنه، همون شیعه. به محض اینکه چشم اون شیعه به حضرت موسی افتاد، باز کمک خواست. حضرت موسی اول یه سرزنشی همین شیعه خودشو کرد، گفت این که وزن نشد، تو هر روز شر به پا می‌کنی با یه نفر دست به یقه میشی، که وزن نشد که. بعدش هم رفت جلو برای کمک همین فرد، منتها چون این شیعه ابتدا سرزنش موسی رو شنیده بود، گمان کرد موسی اومده برای زدن او. به محض اینکه گمان کرد که دیگه ولی خدا در خدمتش نیست، اومده برای زدنش، فریاد زد، گفت اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، موسی میخوای منو بکشی همجور که دیروز زدی یکی رو کشتی. حضرت موسی رو لو داد. اولین کسی که حضرت موسی رو لو داد همین شیعه خودخواهش بود، خبر نداشت که موسی دیروز کشته، همین شیعه‌ای که تا وقتی موسی رو میخواست که در خدمتش باشه. به محض اینکه گمان کرد موسی در خدمتش نیست، البته بازم موسی داشت میرفت برای کمک ها، اما چون این گمان کرد موسی در خدمتش نیست، خطش جدا شد از ولی خدا و او رو لو داد. این درس بزرگی است که اون کسانی که همیشه برای هوس‌هاشون فقط او رو میخوان و الا حاضر نیستن هوس‌های خودشون رو بگذارن زیر پا به خاطر اونها، یه جای خطشون چه بسا جدا بشه. شب اول قبر هممون میدونیم، جزء اعتقاداتمونه، هممون هم خبر داریم، سوالاتی از ما میکنن، سوالاتی از ما میکنن، من ربک، ما کتابک، من اماموک، من نبیوک. این سوالات سوالات خیلی سختی نیست، سوالات فلسفی که نمی کنن شب اول قبل. خدای تو کیه؟ امامت کیه؟ پیغمبرت کیه؟ کتابت چیه؟ از یه بچه 5 ساله الان بپرسی همه رو جواب بده، اینجور نی؟ از یه بچه 5 ساله الان بپرسی پیغمبر اسمش چیه؟ قرآن، کتاب ما مسلمان ها اسمش چیه؟ چی میشه که شب اول قبر از بعضی که شاید 80 سال هم ازشون گذشته باشه این سوالات به این سادگی رو میپرسن اما نمیتونن جواب بدن؟ با اینکه یه بچه 5 ساله الان میتونه جواب بده، اما چرا شب اول قبر بعضیا نمیتونن این سوالات رو جواب بدن؟ در روایت داره که سالهای متمادی و طولانی میگذره بعضی اسم پیغمبر رو بیادشون نمیاد، اون طرف اسم پیغمبر رو بیادشون نمیاد. اینو مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقینش روایتشون نقل کرده، اسم پیغمبر رو بیادشون نمیاد، نمیتونن سوالات شب اول قبر رو جواب بدن. چرا؟ جوابش میدونید چیه؟ به این خاطر که سوالات شب اول قبر از این زبانمون نمیپرسن، از این زبان گوشتی که آدم بتونه هر چی دلش بخواد تون 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 بگه ولو خلاف دلش باشه، چون زبان میتونه یه چیزی بگه تو دل یه چیز دیگه باشه. سوالات شب اول قبر رو از این زبان نمیپرسن، سوالات شب اول قبر رو از حقیقت جان ما میپرسن، از حقیقت وجود ما میپرسن اون سوال رو، و کسی دیگه نمیتونه دروغ بگه. اصلا اونجا دروغ معنا نداره. اون وقت اگه ازت پرسیدن من ربک، ربت یعنی مربی، تو این دنیا کی بود؟ تحت تربیت کی بودی؟ کسی که اینجا تحت تربیت خدا بوده، اون مقدار که بلد بود عملی میکرد، سریعا در اونجا میگه الله جل جلاله. اما اگر کسی تو اینجا تحت تربیت خدا نبوده، تحت تربیت شیطان بوده، وقتی ازش میپرسن من ربک، میگه شیطان. وقتی ازش میپرسن من امامک، امام تو دنیا، امام یعنی اون کسی که او جلو باشه تو پشت سر، او جلو باشه تو تابع، امامت کی بود؟ اون کسی میگه امام من امیرالمومنین و 11 فرزند معصومش بودن که طرح و برنامه زندگیشو از اونا گرفته و خودش تبعیت کرده. اما اون کسی که هرچی دلش خواسته و نفسش خواسته تبعیت کرده، وقتی میگن امامت کی بود، میگه نفسی، چون من پیشوام، اون جلوی من نفسم بود دیگه، من پشت سر او رفتم دیگه. دروغ که نمیخواد، نمیشه گفت که نفس ما جواب نداره. بگید ان شاء الله ماها جزء اون کسانی باشیم که وقتی ازمون سوال کردن که امامتون کیه، همونجوری که تو بعضی از روایات داره ملائکه میان اونجا میگن که احتیاج به این سوال نیست، بوی حسین میده، او این قلبش بوی حسین میده دیگه، احتیاج به جواب نداره که معلومه امامش کی بوده. ان شاء الله جزء همونا باشیم که با محبت ابا عبدالله زندگی کردیم و با محبت ابا عبدالله از دنیا رفتیم. امشب شام غریبان هستش، امشب شامی هستش که گفت اگر صبح قیامت را شبی هست، امشب است آن شب. اگر روز قیامت یه شب داشته باشه، اون شبش مثل امشب بوده که تمام سختی ها و مشکلات گویی جمع شد یک جا و بر دوش اهل بیت، اونایی که باقی موندن، زن و بچه امام حسین علیه السلام، سنگینی میکرد. خیلی سخت بود. تا چند ساعت قبل محرماشون دورشون بودن، مثل دیشب شب تاسوعایی، ابوالفضلشون کنارشون بود، علی اکبرشون کنارشون بود، قاسمشون کنارشون بود، همه محرما بودن. اما مثل امشب دیگه یک نفر دیگه باقی نمونده، فقط امام سجاد علیه السلام بود که تقدیر الهی این بود که بیمار باشه. من نمیدونم از کجای امشب باید گفت، انقدر سوزناک این شام. اگه میشه این چراغ ها رو خاموش بکنید، شام غریبان به تاریکی بگذره. انقدر سوزناک هست مثل امشب که آدم هر گوشش رو که دست بگذاره پر از سوز و درد هست. خدا جزای خیر به تک تک شماها بده، مرد و زن. احترام کردید، فقط اینجور نبود که یه روز عاشورا رو بگیره تمام. البته شماها که بزرگ شده این مجالس رو با ابا عبدالله خو کردید، شما تنها نمیگذارید امام حسین رو در عاشورا و بعد ترکش بکنید. یک برادر بزرگواری قبل از منبر یه جمله خیلی زیبا گفت، من انقدر خوشم اومد، باریکلا به ایشون و امام حسین بهش اجر بده، گفت حاج آقا روز عاشورا کسی از یاران امام حسین رفت اون طرف؟ کسی از یاران امام حسین اون طرف رفت؟ عرض کردم نه. خب واقعا هم تو تاریخ هممون میدونیم دیگه، از اون طرف اومدن ملحق شدن به امام حسین، اما از یاران امام حسین یه نفر نرفت اون بر. بعد این برادر بزرگوارمون گفت خوب تذکر بدید که ماهایی که تو لشکر امام حسین هستیم یه نفرمون نباید بره اون ورا، یه نفرمون نباید بره اون ورها. قرار نیست اونایی که تو لشکر امام حسینن تو نمازشون کم داشته باشن، قرار نیست اونایی که تو لشکر امام حسین هستن فقط سینه بزنن و عشق بریزن برای امام حسین اما نمازشو نخونن، اما تو خونه که برن ظلم بکنن، تو خونه که برن اخلاق نعوذ بالله یزیدی داشته باشن، زن یا مرد، شوهر یا خانوم باشه فرق نمیکنه، یا بچه‌ای باشه نسبت به پدر و مادرش هیچ فرقی نمیکنه. در هر حال مثل امشبی و بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین زینب کبرا طلوع کرد، الله اکبر، زینب کبرا طلوع کرد، این وجود مقدس که خب شما ببینید هر زنی وقتی ازدواج میکنه آرزوهایی داره برای خودش دیگه، اون هنگامی که ازدواج میکنه مثلا زنان معمولی آرزوشون این هستش که شوهرم یه زندگی مرفهی برای من درست بکنه بتونم راحت باشم. زینب کبرا از اون ابتدای ازدواج با شوهرش عبدالله ابن جعفر که آدم سخاوتمند و ثروتمندی هم بود شرط کرد که با یک شرط باهات ازدواج میکنم که از حسینم جدا نشم، اگر سفری خواست حسینم بره من با او باشم. گویی زینب از اون ابتدا کربلا رو میدید که باید پیام رسان کربلا باشه و پیغامبر کربلا. گفته بود پیغمبر زن، اگر میخواید بهتون گفتم پیغمبر زنم داشتیم ولی یه پیغمبر زن داشتیم، این پیغمبر کربلا پیغام امام حسین رو بود. او مادر بود، آرزوی یک مادر این هستش که بچه هاشو بزرگ بکنه، مثلا داماد بشن، عروس بشن، بچه هاشون سر و سامان بگیرن، اینه دیگه. اما زینب کبرا آرزوش این بود که این بچه سربازی بشه برای ولی خدا، لذا دوتا بچه‌ای که بزرگ کرده بود مثل دست گل روز عاشورا گفت برید جانتون رو فدای داییتون بکنید، برید لحظه ای درنگ نکنید، برید جانتون رو فدا کنید. مثلا زینب اینا رو انگار بزرگ کرده بود برای اینکه فداکاری کنن در راه خدا و ولی خدا. اگر یک خواهر، یه خواهر معمولی آرزوش رو ببینیم چیه، خب خواهر پر از عاطفه نسبت به برادرشه، دوست داره عاطفه داشته باشه، دوست داره اظهار محبت بکنه، همینجور هم هست. اونم خواهری که همجور که دیشب خدمتتون عرض کردم در روایت داره خداوند متعال خواهر و برادری خلق نکرده تو این عالم به اندازه‌ای که عشق و محبت و عاطفه بین زینب کبرا و ابا عبدالله حسین عاطفه بود. حتی یک مرتبه هم، یک مرتبه شاید هم بیشتر، ولی یک مرتبهش قطعی است که زینب کبرا قبل از روز عاشورا غش کرد وقتی شنید برادرش داره میره دیگه، حرف از رفتن میزنه، حرف از شهادت میزنه. اما همین زینب بعد از شهادت ابا عبدالله همه عاطفه خودش رو حفظ کرد و احساس خودش رو کنترل کرد برای اینکه بتونه اون وظیفه‌ای که بر دوشش هست اون وظیفه رو انجام بده. زینب کبرا سه تا وظیفه داشت: یک، پیغام برادرش رو، پیغام کربلا، اصحاب کربلا رو به گوش تاریخ برسونه. زینب جان درود خدا بر تو، پیغام کربلا رو رسوندی. ببین این گوشا همه شنیده اون پیغام رو، اگر تو نبودی این پیغام رسونده نمیشد. بودن این جمع در اینجا نشانه این هستش که تو پیغام رو رسوندی، ما گرفتی. این یک وظیفه زینب کبرا بود، هم امام سجاد به عنوان امام و هم زینب کبرا. وظیفه دوم زینب کبرا این بود که امام سجاد رو حفظ بکنه. حدود غروب عاشورا که شد اون نانجیبای گرگ صفت ریختن به سمت خیمه ها و برای آتش زدن خیمه ها شروع کردن آتش زدن، با تیرهای آتشین به سمت خیمه ها شلیک میکردن، خیمه ها آتش گرفته بود. زینب کبرا اومد، چون میدونید اصل فرماندهی بعد از امام حسین با امام سجاد بوده، بالاخره امام اوه، اما در ظاهر زینب بوده، او پشت پرده ای بود در واقع، به گونه ای که چون محفوظ بمونه و او رو شهید نکنن، ولی دستورات رو زینب سجاد میگرفت و عمل میکرد. زینب کبرا اومد گفت عمه جان چه بکنیم، خیمه ها رو دارن آتیش میزنن. فرمود علیکن بالفرار، به بچه ها بگید فرار بکنن. که این دستور وقتی از زینب کبرا صادر شد همه در بیابان پخش شدن. تصور بکنید شما 26 تا بچه 4 ساله 3 ساله 4 ساله 7 ساله 6 ساله تو کربلا بودن، 26 تا پخش شدن همه تو بیابان. یکی از اصحاب عمر سعد هست، تاریخ نویس کربلاست، میگه دیدم یه خانوم بلند بالا و بلند قدی هی وارد یه خیمه آتش گرفته میشه که این خیمه هر آن میخواد بریزه، این فرار نمیکنه، همه فرار کردن، این فرار نمیکنه، هی میره تو این خیمه میاد بیرون، گاهی موقع دستا رو میکوبه به هم دیگه از شدت ناراحتی، دست رو سرش میگذاره. من گفتم خانم شما چرا فرار نمیکنی؟ گفت من بیماری تو این خیمه دارم، حفظ جان امامش. در مجلس ابن زیاد، تو مجلس یزید یکی دو مرتبه خواستن امام سجاد رو بکشن. زینب کبرا خودش رو انداخت رو امام سجاد، گفت اگر میخواید این رو بکشید اول من رو بکشید. امامش رو حفظ کرد. خیلی ها یه مقدار فکر بکنید این زینب کی بود؟ امامش رو حفظ. اینم دومین وظیفهش حفظ امام. و سومین وظیفه زینب کبرا حفظ بچه های امام حسین، حفظ بچه های امام حسین. این بچه ها رو هم حفظ کرد. هر جا که گوشواره از گوشی می کشیدن بچه زمین می خورد، سرش تو دامن زینب بود، بالا سرش می رسید فوری. بچه های کوچک تا جایی که می شد زینب کبرا خودش رو سپر می کرد که تازیانه ای اگر چیزی هست به او بخوره، به زینب به بچه ها نخوره. الله اکبر از وارث زهرا، الله اکبر از وارث تازیانه ها زینب. سهمیه غذای خودش رو به بچه، چون غذایی نمیدادن، اینجور نبود که سفره پهن کنن به اسرای کربلا چیزی بدن، یه قرص نانی بود که چند نفر باید با هم دیگه بخوردن. امام سجاد میگه عمم زینب 3 شبانه روز سهمیه غذای خودش رو به بچهای امام حسین داد، خودش هیچی نخورد 3 شبانه روز، طوری که دیگه توان در بدن نداشت، نمازهای مستحبیش رو نشسته میخوند، دیگه نمیتونست بلند شد. این زینب. وقت این زینب بود که وقتی در مجلس یزید قرار گرفت، نمیدونم خدا رو شاهد میگیرم اگر گفته مرحوم آیت الله آیه مرعشی نجفی نبود، جرأت گفتنش هم نبود. تو ایشون فرمودن، این چیزی که دارم عرض میکنم خدمتتون، فرمودن که سر مقدس سید الشهدا بالای نی ازش معجزاتی دیده شد. هممون شنیدیم قرآن خوندن سر مقدس رو، هممون شنیدیم هر جا که کار سخت میشد بر اهل بیت این لبهای زیبا شروع میکرد به تکان خوردن و قرآن خوندن. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. البته معلوم نیست صدای زیبای امام حسین رو هر گوشی لیاقت داشته میشنیده ها، این معلوم نیست. معجزاتی از این سر دیده شد، یکی از اون معجزات اینه. آی مرعشی میفرمودن، میفرمود وقتی این سر مقدس بالای نی بود تو مجلس یزید، بچه هاش هم اطراف نشسته بودن، بچه های مظلوم ستم دیده، عذاب دیده، مصیبت کشیده، گرسنگی و تشنگی دیده، زخم زبان شنیده. گاهی موقع از بالای پشت بام ها تو شام وقتی وارد شدن سنگ برای اینا پرت میکردن، زخم زبان میزدن، سنگ پرد میکردن، اهانت میکردن به اینها. سر مقدس سید الشهدا بالای نیزه که بود، چشمان مطهرش باز شد. این صحنه رو هر چشمی لیاقت دیدنش رو نداشت، این معجزه رو. چشمان مطهر ابا عبدالله باز شد، شروع کرد یکی یکی بچه هاشو که اطراف مجلس نشستن دیدن، یکی یکی این بچه ها رو دید 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 دید، رسید به زینب. تا چشمای امام حسین به زینب رسید، خیره خیره همون جامون، عشق از گوشه چشمان ابا عبدالله سرازیر شد. یعنی زینبم، من تو تمام این راه با شما بودم، دیدم که بچه های من رو میزدن، تو خودت رو جلو انداخت، دیدم که سجادم رو داشتن تو اون خیمه آتش میزدن، تو خودت رو وادی و او رو نجات دادی. زینبم من دیدم 3 شبانه روز غذای خودت رو به بچه های من دیدی. زینبم ممنونتم، بیشتر از این شرمندم نکن. زینبم ممنونتم، گویی زبان حال ابا عبدالله این بود. بیشتر از این شرمندم نکن. ختم مصیبت من باشه، شام غریبان هست، بعد ایشالله هممون از سرور عزیزمون استفاده میکنیم. زینب کبرا، این شیرزن کربلا، یک سال و نیم بعد از کربلا دیگه بیشتر زنده نموند. یک سال و نیم بعد از واقعه کربلا، یعنی تمام بار مصیبت زینب رو خورد کرد. زینب کبرا پیر شده بود دیگه. بعد از حدود یک سال و نیم که گذشت در بستر افتاد رنجور. خب خیلی سخت بود، همه مصیبت ها رو دوش ام المصائب زینب بود، تو بستر افتاده بود. عبدالله ابن جعفر شوهر او میگه دیدم که خانوم، الله اکبر از این خواهر فداکار و وفادار، دیدم خانوم به من میگه عبدالله بستر من رو تو حیات زیر آفتاب بنداز، ببر تو حیات زیر آفتاب. خانوم جان برای چی ببرم تو صحن منزل؟ چرا زیر آفتاب؟ امان از وفا، امان از وفا. من خودم حسینم رو دیدم که بدن متحرش زیر آفتاب افتاده بود. آخه مگه نباید خواهر شبیه برادر بشه؟ عبدالله میگه من بسترش رو بردم تو صحن منزل، تو حیات منزل گذاشتم، به خواستش عمل کردم. میگه یه مقدار دور شدم از زینب، دیدم یه چیزی رو میاره رو صورتش قرار میده، بعد میبره رو سینش میگذاره، میاره رو صورتش قرار میده، میگذاره رو سینش. نزدیک شدم ببینم خانم چی کار داره میکنه، دیدم یک پیراهن کهنه ایست، یادگار برادر از کربلا، میذاره رو صورتش، میگه حسین جانم، بعد میذاره رو سینش، میذاره رو صورتش، میگه حسین جانم، میذاره رو سینش. گفت در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که مست کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم.